ساعت 16 به وقت ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، روز دوشنبه در کنار شما هستیم. هشتمین روز از اسفند ماه سال 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها، پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت، از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با مهدی طاهباز. مهدی خوش آمدی، خبرها رو بشنوید.
سلام رویا، سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از امروز دوشنبه در ژنو سوئیس با صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان آغاز شد. آقای گوترش در صحبت‌هایش هشدار داد که جهان در زمینه رعایت حقوق بشر در حال پسرفت است و خواستار تلاش‌های جدید در این باره شد. قرار است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که 6 هفته به طول می‌انجامد، نمایندگان 125 کشور سخنرانی کنند. موضوع حقوق بشر در ایران در هفته 4 با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بررسی خواهد شد. وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان و همچنین احتمال انجام جنایت جنگی در جریان جنگ اوکراین هم از جمله مباحث دیگر نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای شرکت در افتتاحیه این نشست به ژنو رفته است. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران تغییر کرد و بر طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران با حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دوست علی جلیلیان جایگزین محمد قنبری شده است. محمد قنبری کمتر از 4 پیش در اواسط آبان و در اوج اعتراضات 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شده بود. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است آقای قنبری به صورت موقت به فرماندهی این استان انتخاب شده بود. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه به رغم تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده ادامه پیدا کرده است. اما یک روز پس از اظهارات یک مقام وزارت بهداشت مبنی بر عمدی بودن مسمومیت دانش آموزان دختر، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادستان قم پیگیر این موضوع است، اما به گفته او تاکنون نتیجه‌ای گرفته نشده. همزمان یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم در اظهارات کوتاهی درباره مسمومیت دانش آموزان گفت وزارت بهداشت پیگیر است و نتیجه آن را اعلام خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از بیان جزئیات بیشتر درباره مسمومیت دانش آموزان دختر طی هفته‌های اخیر خودداری می‌کنند که اخبار غیررسمی از تداوم این مسمومیت‌ها و حتی احتمال کشته شدن دست کم یک دانش آموز بر اثر آن منتشر شده است. در همین رابطه خبرگزاری‌های ایرنا و فارس روز دوشنبه گفتگویی با پدر یک دانش آموز دختر 11 ساله قومی منتشر کردند که او مرگ فرزندش را بی ارتباط با این مسمومیت‌ها عنوان می‌کند. و دست آخر اینکه وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه از اعزام یک گروه 7 به تهران برای در اختیار گرفتن سفارت افغانستان و اداره آن خبر داد و فضل محمد حقانی را به عنوان کاردار معرفی کرد. همزمان عکسی هم از داخل سفارت افغانستان در تهران منتشر شده که حضور افراد گروه طالبان را نشان می‌دهد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه طالبان هم در اختیار گرفتن سفارت افغانستان در تهران را گامی مهم و کمک کننده در روابط میان ایران و افغانستان دانست.
مهدی سپاس از تو که راوی اخبار امروز بودی. مهدی طاهباز همکارم بود با بازگویی اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، ادامه مسمومیت‌های پی در پی دانش آموزان در ایران، مجلس به ماجرا ورود کرد، دادستان قم پیگیری می‌کند. آغاز 52 نشست شورای حقوق بشر در ژنو، نمایندگان ایران و روسیه در این نشست سخنرانی می‌کنند.
نگرانی جمهوری اسلامی در حدی هستش که می‌خواهد وزیر خارجه شرکت داشته باشه و لابی‌گری کنه با کشورهای دیگر.
و تصویب اختیارات بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز، تلاطم بازار همچنان ادامه دارد.
مردم باید خودشون آماده بکنن برای تورم بالای 100%.
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در خبرها هم دوباره از مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران شنیدید. نهادهای امنیتی هنوز گزارشی بعد از 3 ماه از شناسایی عوامل و اقدام درباره اون منتشر نکردند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی در شرایطی از بی‌نتیجه ماندن تحقیقات نهادهای دولتی و امنیتی خبر میدن که باز هم تعداد دیگری از دانش آموزان دختر مسموم و راهی مراکز درمانی شدند. همین موضوع رو با کیانوش فرید همکارم به گفتگو می‌ذاریم. کیانوش درود بر تو. می‌دونم که اخبار رو پیگیری میکنی، آخرین خبرها چه بوده، آخرین اظهار نظرها؟
سلام به تو رویا و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب راز و رمزی شده این پرونده مسمومیت‌های سریالی، همچنان علامت سوال بزرگ برای همه. تنها قدمی که تا الان برداشته شده میتونم بگم تناقض‌ها، سکوت‌ها، انکار کردن‌ها، عادی جلوه دادن‌های این اتفاق بوده. هفته پیش محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت ممکنه این عمدی باشه. بعد از این ماجرا کمی ظاهراً به تکاپو افتادن مقامات. روز یک شنبه یونس پناهی معاون وزیر بهداشت ایران در این مورد صحبت کرد و گفت به نظر میاد که افرادی دوست داشتن مدارس به دخترانه تعطیل بشه و ماجرا از همینجا شکل گرفته. بگم که همین امروز یک ساعت پیش آقای پناهی تمام صحبتهایی که دیروز کرده بود رو تکذیب کرد و میگه که من نمیتونم تایید کنم که اینها عمدی بوده. حرفای خودش کاملا رد میکنه، میگه آن چند بنده درباره علل بیرونی این معصومیت ها عمدی بودن اونها نقد کردم مورد تایید نیست، هیچ چیزی دقیق نیست، حدس و گمان ها رو من تایید نمیکنم. همینجا بگم همه اینها در حالیه که همچنان این مسئولیت ها ادامه داره. دیروز 2 مدرسه دخترانه این اتفاق توش افتاده بود. ساعتی پیش 1 مدرسه پسرانه به اسم خیام در بروجرد خبرش اومد که بچه هاش دچار مسئولیت شدن. جزئیاتی منتشر نشده. باید بگم این اولین مدرسه پسرانه هست که میگن دانش آموزانش مسموم شدن. قبل از این هم اسم 1 مدرسه پسرانه اومده بود که معلوم بود که اون مدرسه در شیفت بعد از ظهر پسرانه بود، در واقع مدرسه دخترانه صبح بود که ماجرا از صبحش ادامه داشته. به هر حال در 3 ماه اخیر مسمومیت دانش آموزان واقعا یک خبر بسیار عجیب و غریب و پر از ابهامی هست که حداقل میتونم بگم 800 دانشجو دانش آموز مسموم شدن، کارشون به بیمارستان کشید در قم، در بروجرد، در اردبیل و در تهران، حداقل اینهایی که خود خبرگزاری های رسمی گفتن. علیرضا منادی صحبت کرده، او هنوز صحبتهاش رو در واقع تکذیب نکرده. تا این لحظه دیروز صحبت کرده و ماجرای عمدی بودن رو تایید کرده، میگه ما دنبال میکنیم و میگه ما تنها اخباری که داریم اینه که این سمی که استفاده میشه از سموم جنگی نیست که خطر بالایی داشته باشه. اما همین که این اراده و این فکر پلید پشت این ماجرات که بچه های این سرزمین به ویژه دختران گور رو میخوان از آموزش باز بداره، خطر مهمیه و ما باید تلاش کنیم که این رو ریشه کن کنیم. کوتاه بگم که وزیر آموزش و پرورش آقای یوسف نوری در تمام این مدت گفت این حرفا پایه علمی نداره، شواهد نشون میده که یک هیستری جمعیه. اگه کسی هم به بیمارستان رفته بیماری زمینه‌ای داشته.
کیانوش اشاره کردی باز هم که به هر حال باز هم مقامات جمهوری اسلامی بر عمدی بودن این چند تنشون تایید کردن و گفتن این تایید میشه که عمدی بوده. گفتی از تناقض‌ها که به هر حال در این صحبت‌ها زیاده. دادستان گفته، دادستان قم گفته پیگیری می‌کنه، مجلس وارد شده، وزیر آموزش پرورش گفته وزیر بهداشت داره پیگیری می‌کنه، اما گمانه‌زنی‌ها زیاده. همونطور که در صحبت‌های اولت بهش اشاره کردی، آیا هویت عاملان این حوادث اصلا مشخص هست، معلوم هست؟
نه، تا این لحظه رویا هویت و شناسایی عاملان این حوادث رو هیچ کس در موردش صحبتی نکرده. همین حرفای متناقض هست و از همون ابتدا 2 تا نماینده در قم گفته بودن مسئله امنیتیه. اما آنچه که گفته میشه در هفته های اخیر اینه که نیروهای تندروی مذهبی در این مورد دست داشتن. محمد تقی فاضل میبودی استاد حوزه است، او دیروز صحبت کرده در پی بالا گرفتن این ماجرا با شبکه شرق و میگه عمدی بودن این ماجرا بله واقعیت داره. او میگه گروهی هستن موسوم به هزاره‌گراها، مسئول این عمومیت‌های سریالی در مدارس هستن، معتقدن که دخترها نهایتاً تا سوم دبستان باید درس بخونن، جریان مذهبی تندی هستن، ضد مدرنیته، اینطور اینها رو توصیف میکنن. هرچند که آقای فاضل میبودی هم جزو کسانیه که همین امروز در صفحه توییتر خودش حرفای دیروز خودش رو رد کرده، میگه خانم خبرنگاری که با من صحبت کرده یا آقای خبرنگار نمیدونم دقیقاً عجله کرده، من به ایشون گفته بودم که اینها نقل قول از یک جامعه شناسه، من خودم نمیدونم و امروز اینا رو تایید نمیکنم و همه این حرفا رو ایشون هم رد کرده. غیر از او، محمد علی عبدی از چهره‌های اصلاح طلب، او هم کسی هست که به این خبر واکنش نشون داده. او هم با تایید وزارت بهداشت میگه که بله، این محرومیت ها عمدی هست و در توییترش نوشته که این پیامد افراطی‌گری دینی هست و نیروهای امنیتی باید زودتر دست به کار بشن و عاملانش رو معرفی کنن.
سپاس از کیانوش فرید همکارم که آخرین اخبار محرومیت دانش آموزان دختر در ایران رو روایت کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه با حضور دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه آغاز شده. این نشست 5 هفته‌ای همزمان با اعتراض‌های ضد حکومتی ایرانیان و تداوم حمله روسیه به اوکراین برگزار میشه و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیز در دستور کار این دور از نشست قرار خواهد گرفت. در گفتگو با حسن نایب‌پاشین، پزشک و فعال حقوق بشر، از او در رابطه جایگاه دیپلماتیک این نشست پرسیدم.
شورای حقوق بشر بالاترین ارگان حقوق بشری سازمان ملل متحد است که در سال 3 اجلاس عادی داره و ممکنه که اجلاس‌های فوق‌العاده هم بگذاره، از جمله اجلاس فوق‌العاده‌ای که گذاشته شد برای جمهوری اسلامی ایران و با قطعنامه در اون مسئله کمیته هیئت حقیقت‌یاب تشکیل شد و کار خودش رو به تازگی آغاز کرده. در اجلاسی که در ماه فوریه، مارس و آوریل برگزار میشه، یعنی در این 3 اجلاس مهم نوبتی، جایگاه ویژه‌ای داره و مهمترینه در واقع در میان این 3 جلسه، و این امکان وجود داره که نمایندگان کشورها به شمول رؤسای جمهور، نخست وزیران و همچنین وزرای حقوق بشر، وزرای دادگستری و وزرای خارجه که عمدتاً وزرای خارجه خواهند بود شرکت بکنند. این هفته اول هست، مقامات عالیه کشورها سخنرانی خواهند داشت، هفته‌های بعدی گزارشگرهای ویژه موضوعی و گزارشگرهای ویژه کشوری گزارش خودشون رو ارائه خواهند داد، 2 هفته آینده جاوید رحمان گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر ارائه خواهد داد، و در هفته آخر هستش که در واقع میشه اوایل ماه آوریل هست که قطعنامه‌های شورای حقوق بشر تصویب خواهد شد. در این مورد قطعنامه ایران هست، امیدواریم که علاوه بر این که تمدید میکنه گزارشگری ویژه آقای جاوید رحمان و موضوعات مختلف دیگه هم داشته باشه، و امیدوار هستیم که این بار به خاطر شرایطی که در کشور هست پیشتر این آرای موافق رو این قطعنامه بگیره.
به قطعنامه علیه ایران اشاره کردید آقای نایب‌پاشین، و شرایط داخلی ایران چطور دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در این نشست حاضره؟
ببینید، همینجوری که در ابتدای این انقلاب نوین ایران شاهد بودیم که آقای رئیسی در نیویورک حضور پیدا کرد، اما به اعتراض در مقابل مقر سازمان ملل متحد، نخستین تظاهرات بزرگ خودمون رو داشتیم و بعد از اون ادامه پیدا کرد، تحسانی که امروز 155مین روزش هست. در شورای حقوق بشر هم تمام مقامات کشورهایی که هنوز عضو سازمان ملل متحد هستند این اجازه رو دارند که شرکت بکنند، یعنی در کنار آقای عبداللهیان میتونه مثلا وزیر خارجه یا حتی رئیس جمهور سوریه هم شرکت بکنه. خیلی از کشورهایی که به هر حال نقض فاحش حقوق بشر دارن مثل کره شمالی و غیره و غیره، بنابراین این اجازه رو تا وقتی کشوری عضو سازمان ملل هست کسی نمیتونه از اونها سلب بکنه. عمول جمهوری اسلامی این هستش که در سطح مقامات دیگر شرکت میکنن و نه وزیر خارجه، ولی کن بوده که آقای متکی، آقای ظریف و حالا آقای عبداللهیان شرکت کردن، و این نشون میده که نگرانی جمهوری اسلامی در حدی هستش که میخواهد در حد وزیر خارجه شرکت داشته باشه و لابیگری کنه با کشورهای دیگر، از جمله کشورهای دوستش و همچنین شاید کشورهایی که مخالف جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند. بنابراین فقط میشه تلاش کردش که همونجور که عرض کردم قطعنامه هرچه پربارتر باشه، و میشه تلاش کرد که کشورهای هرچه کمتری به این قطعنامه مربوط به ایران رأی مخالف بدن و کشورهای هرچه بیشتری با اون توافق کنن.
تحلیل حسنی نایب هاشم، روشنیدید فعال حقوق بشر، از نشست پنج هفتهی حقوق بشر در شورای سازمان ملل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با تشدید فضای امنیتی در زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان، فرمانده نیروی انتظامی این استان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی تغییر کرد. احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 8 اسفند ماه دوست علی جلیلیان را به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان سیستان و بلوچستان معرفی و جایگزین محمد قنبری کرد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان 4 ماه پس از انتصاب تغییر کرد. محمد قنبری که آبان ماه جانشین احمد طاهری شده بود، امروز از سمتش عزل و جایش را به دوستعلی جلیلیان داد. در سوابق دوستعلی جلیلیان آمده است که تا پیش از این فرمانده انتظامی شهر ری در استان تهران بوده. فرمانده نیروی انتظامی گفته که او در گذشته در استان سیستان و بلوچستان هم فعالیت داشته است. درباره این فعالیت‌ها تاکنون جزئیاتی منتشر نشده، اما رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که دوستعلی جلیلیان چند روز پیش از این انتصاب همراه با برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی به درجه سرتیپ دومی ارتقا پیدا کرده بود. پیشتر رئیس پلیس و رئیس کلانتری 16 زاهدان به دلیل قصور در حوادث روز جمعه 8 مهر ماه و کشتار معترضان در این شهر از کار برکنار شده بودند. شورای تامین استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود برکناری این دو مقام انتظامی قدمی برای جبران خسارات وارده به جانباختگان بیگناه و خانواده‌های آنها است. 8 مهر که به جمعه خونین زاهدان معروف شد، اعتراضات مردم زاهدان نسبت به تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان، به کشته شدن بیش از 100 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و نظامی منجر شد. پس از آن هر جمعه بعد از سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت و روحانی پرنفوذ، زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان شاهد تداوم اعتراضات مردم بوده است. در 40مین روز جمعه خونین زاهدان، حسین اشتری فرمانده وقت نیروی انتظامی اقدام به برکناری احمد طاهری کرد و محمد قنبری را به عنوان فرمانده انتظامی جدید سیستان و بلوچستان منصوب کرد. حالا احمد رضا رادان فرمانده فعلی نیروی انتظامی محمد قنبری را برکنار و دوستعلی جلیلیان را جایگزین او کرده است. پیشتر مولوی عبدالمجید مرازهی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به امنیتی شدن شهر زاهدان و استقرار ایست بازرسی در تمام ورودی‌ها و خروجی‌های این شهر گفته بود که پس از انتصاب احمد رضا رادان به فرماندهی نیروی انتظامی می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند.
شهر زاهدان حالت امنیتی داره، احتمال میره با توجه به اینکه فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره حالت امنیتی داره، ورودی خروجی ها رو کلا به حساب ایست بازرسی زدن. البته خب طبیعیه دیگه، شهر و زاهدان چون کل استان مخصوصا زاهدان بعد از جمعه خونین همیشه هست، التهاب وجود داره، حدود 100 نفر اینا کشتن، 300-400 نفر رو مجروح کردن، تعداد زیادی رو بالاخره هم الان در بازداشت هستند و مردم خیلی ناراحتن، جو متشنج هست و هنوز هیچ اقدامی در جهت مجازات مباشرین و آمرین انجام ندادن. بالاخره دیگه فعلا ما احساس میشه بعد از این که فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره میخواد یک ایجاد رعب و وحشت رو کنه.
جمعه گذشته هم وضعیت در شهر زاهدان بسیار ملتهب بود و نیروهای امنیتی تلاش کرده بودند تا با ورود به مسجد مکی که محل برگزاری نماز جمعه اهل سنت این شهر است، در آن اختلال ایجاد کنند. تغییر فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان همزمان با تشدید سرکوب‌ها در زاهدان و دیگر شهرهای این استان است. فضای به شدت امنیتی و استقرار گسترده نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر زاهدان که از بامداد جمعه 5 اسفند تشدید شده بود، در پی تظاهرات هزاران نفری مردم زاهدان در 21 جمعه اعتراضی طی شامگاه جمعه و بامداد شنبه ادامه داشت. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان و روحانی سرشناس که در ماه‌های گذشته به شدت از حکومت ایران انتقاد کرده، خواستار برخورد با عوامل کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان است. او در هفته‌های گذشته در نماز جمعه زاهدان علناً از اعتراضات سراسری مردم حمایت کرده و خواستار برگزاری یک همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی جدید در ایران شده است.
خب، در گزارش فرشته قاضی شنیدید از تغییر فرمانده کل انتظامی سیستان و بلوچستان. رادان خط و نشان کشیده، سردار رادان، برای معترضان در استان سیستان و بلوچستان و گفته در بحث امنیت قطعا با کسی تعارف نداریم و هیچ کس اجازه نمیدیم که از این خط قرمز ها عبور کنم. وقتشه که صدای شما رو بشنویم.
این جریان راهپیمایی های جمعه های زاهدان مثل قلب تپنده جنبش زن زندگی آزادی به دلیل انباشت تمام محرومیت ها و تبعیض هایی هستش که در طول حیات منحوس 44 ساله جمهوری اسلامی بر مردم محروم این سرزمین روا داشته شده. ما دست زنان و مردان این سرزمین رو که از اصالت و پارسی بودنشون واقعا باید درس گرفت به گرمی می فشاریم، به اراده و شجاعتشون درود می فرستیم و از این که در شعارهاشون و در متن بیاناتشون همبستگی تمام اقوام ایرانی رو متذکر می شن سپاسگزاریم.
دولت مردان بدانن کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن غیر قانونی است. اعتراض حق ملته، بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند دستور دستگیری اونها را دادن. زن زندگی آزادی.
خامنه‌ای با افتخار برمیگرده میگه از سال منم فلان به من نامه داده بودن، بهم گفتن که وضع کشور خرابه، این کشور رو باید وضعش درست کرد، و با افتخار برمیگرده میگه ببین اینا امید نداشتن، من امید داشتم. با حماقت مرز نمیشناسه در این آدما. یعنی از اون زمان بهش گفته بودن داری مملکتو به لجن میکشی و به لجن هم کشیده. وضع ما چجوری شده همه میبینن، همه میدونن، و تازه افتخارم میکنه به اینکه مملکتو به این افتضاح کشونده.
در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب، در صدای شما یکی از شنوندگان اشاره کرد که مسمومیت دختران دانش آموز در ایران میتونه کار کسانی که به گفته این شنونده طالبان ایران هستن اتفاق افتاده باشه. در خبری که اینجا پیش رو دارم، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش مسمومیت های زنجیره دانش آموزان در ایران در پیامی نوشته که این مسمومیت ها انتقام گیری از خیزش اخیر اونهاست. البته او گفته که این کار غیر انسانی، ضد اسلامی و دشمنی با تحصیل و آموزش زنان و انتقام از آنهاست. اما سران سه قوه جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اختیار مهار قیمت ارز رو تصویب کردند. بر این اساس تمامی صنایع کشور، حتی مجموعه‌های دولتی شامل حوزه نفت و صنعت و سایر صادرکنندگان، باید در حوزه ارز از بانک مرکزی تبعیت کنند. در گفتگو با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه اقتصاد بین‌المللی وین، از او درباره کارایی این بسته پیشنهادی پرسیدم.
به نظر من این بسته پیشنهادی هیچ فرقی با سیاستهایی که تا الان دولت پیش گرفته بوده نداشته و خب هیچ تأثیر خاصی در روند بحرانی بودن بازار مالی و کل اقتصاد ایران نخواهد داشت، به خاطر اینکه فاکتورها و عوامل اصلی که دست به دست هم دادن که شرایط کشور اینچنین بشه، شرایط بازار مالی و بازار ارز به این شکل در بیاد، هنوز همچنان سر جای خودشون باقی هستند. به دلیل بی‌کفایتی دولت، به دلیل عدم آگاهی، به دلیل عدم آینده‌نگری، اقدام کارآمدی در دولت در حاکمیت که شاید بشه گفت نتیجه کنار زدن مردم از قدرت و سیاست بوده، نتیجه عقب نشینی مردم از انتخابات بین بد و بدتر بوده و خب نتیجهش هم به قدرت رسیدن کامل تندروها در همه ارکان قدرت در ایران بوده. این تصویر بسته پیشنهادی بانک مرکزی عکسی که گذاشته، همه افرادی که توی اون عکس هستن همه از یک طیف فکری هستن، همه اصولگرا تندرو و خب همه هم فاقد تجربه و علم اقتصاد هستن، از اونها رؤوس سه قوه آقای رئیسی، آقای اجهی و آقای قالیباف که هیچ علم آگاهی نسبت به علم اقتصاد ندارند و خب سعی میکنن که ارز رو هم بیان کنترل بکنن. شرایط کنونی ایران خیلی بد هست و چیزی که به نظر من میرسه تنها راه حل برای جلوگیری از احول این وضعیت اینه که نظام سیاسی کشور عوض بشه. یعنی اگر یک چنین شرایطی رو ما در کشورهای دموکرات داشتیم دولت عوض شده بود، اگر در کشورهای غیر دموکرات داشتیم توسط یک کودتا دولت رو می‌آوردن پایین. این شرایط شرایطی نیست که در هر کشوری به صورت عادی پیش بره.
از روند روبه رشد قیمت ارز گفتید، پیش بینی شما از بازار ارز در کوتاه مدت چیست؟
بازار ارزی که الان در 3 ماه آینده بخوایم ببینیم بسیار متلاطم خواهد بود. آخر سال هستیم و خب آخر سال رنگ دیگه‌ای داره معمولا بازارهای مالی، به خاطر اینکه خیلی از شرکت‌هایی که در این بازار مالی فعال هستن و همچنین خود دولت که منتفع هست در این بازار ارزی و در بازار مالی، سعی می‌کنه که منافع خودش رو حداکثر بکنه که اون ضررهایی که در طول سال داشتن رو کاهش بدن و سود خودشون رو افزایش بدن. پس تا آخر سال حداقل بازار متلاطی می‌خوایم داشت که این سوداگری رو در این بازار نشون میده، ولی یک سیکل باطلی رو از زمان آقای رئیسی شروع کردیم و این شکل هست که تورم تاثیر میذاره روی نرخ ارز و خب نرخ ارز هم تاثیر میذاره روی تورم. این سیکل باطل یک تکانه بزرگی داشت در تابستون و اون هم حذف ارز ترجیحی بود. قیمت‌های خیلی از مواد خوراکی بیش از 100% افزایش پیدا کرد و خب اون باعث شد تورم افزایش پیدا بکنه، باعث شد ارز افزایش پیدا بکنه. باز الان مجددی همچین چیزی داریم و خب این ارز باعث میشه که غذاهای خوراکی که مردم در نوروز نیاز دارن افزایش پیدا بکنه. هشدار داده بودم در اردیبهشت که ایران ممکن است وارد ابر بحران یا ابر تورم بشه، چیزی که ما شاهدش بودیم در ونزوئلا، و فکر میکنم این رو ما در آینده شاید نشندان دور داشته باشیم. سال بعد بسیار بدتر از سالی هست که امسال داشتیم. مردم باید خودشون آماده بکنن برای تورم بالای 100%. دولت هم نه تنها قادر نخواهد بود، بلکه فکر نمی‌کنم بخواد یه همچین کاری انجام بده، وگرنه کابینش رو باید کلا عوض بکنه.
با همین جمله شما ادامه بدیم که دولت نمی‌خواد کاری انجام بده. اشاره کردی به تورم و قیمت ارز و تأثیر متقابل این دو بر هم. بسیاری بر این باورن که سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت ارز نیست، اصلا خود دولت هست که از این نوسانات و از این بازار متلاطم در حقیقت داره سود می‌بره. نگاه شما چیست؟
تا حدودی ممکن هست دولت از این وضعیت سود ببره، مثلا دولتی که فاقد آینده نگری باشه. یعنی دولتی که بتونه آینده نگری بکنه همیشه از سیاست‌های غلط خودش جلوگیری می‌کنه، مثل حذف ارز ترجیحی، ولی خب دیدیم که این دولت این کارو انجام نداد. در دولت آقای روحانی مثلا منطقی که حکم کرد این بود که دولت هیچ وقت نباید به فکر این باشه که بودجه خودش رو بیاد از طریق افزایش ارز تامین بکنه. دلیلش هم این هست، افزایش قیمت ارز افزایش تورم میاره. خب اگر دولت بیاد به جای اینکه تامین بودجهش رو از افزایش قیمت ارز انجام بده، خب بیاد پول چاپ بکنه، همون رو بازی میکنه و خب این همه سردرگمی هم در بازار مالی پیش نمیاد. منظور این هست که برای تامین تسریع بودجه دولت یا استقراض میکنه یا پول چاپ میکنه یا نهایتاً قیمت ارز رو افزایش میده که بتونه فروش نفت خودش رو بزرگتر جلوه بده به ریال. خب هر کدوم از این سه تا رو انجام بده، ما میگیم که دولت از عمد داره اون کار رو انجام میده. استقراض شاید بشه گفت راحت ترین کارش باشه. فکر میکنم دولت این کار نمیکنه به خاطر اینکه بدهی دولت از سالهای قبل خیلی افزایش پیدا کرده. در نتیجه تورم به نفعش اینجا خواهد بود، به خاطر اینکه میزان بدهی گذشته رو کم میکنه. شاید بشه گفت خطرناک ترین کار افزایش قیمت ارز هست، چون که تاثیر مستقیمی روی نهادهای دامی، روی غذایی که مردم مصرف میکنن، روی قیمت دارو و تمامی کالاهایی که وارد میشه داره و خب این خطرناک ترین هست، به خاطر اینکه همونطوری که توی تابستون هم دیدیم قیمت خیلی از کالاها افزایش پیدا کرد، فرق هم افزایش پیدا کرد. به نظر میاد که ناکارآمدی دولت اینجا خیلی ملاک هست. کشور رو دارن به سمت بحران شدیدتر و عظیمتری میکشن و خب رأس حاکمیت هم مشتاقه که این دولت این کار رو انجام بده و جلوگیری خاصی از این کارهای دولت نمیکنه.
شنیدید که مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه اقتصاد بین‌المللی وین پیش بینی کرد که سال بعد تورم 100% خواهد بود، بازار متلاطم خواهد بود، دلار، خانه، خودرو، همه چی گران خواهد شد و تورمی که باعث میشه دولت پولدارتر بشه و بدهیاشو بده ولی مردم هر روز فقیرتر بشن. سپاس که همراه این مجله خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون در صلح و آرامش هر جای جهان هستید شاد باشید و منم.